خب با سلام مجدد به یکی دومی جلسه رو آغاز میکنیم. انشاءالله که خسته نباشید ما رو به کسایی که ساعت دوری تحمل کردیم. از سه جلسه پیشین این سمت قرار شد که پیشبرد بحث مشارکتی باشه. مشارکت به این مفهوم که روی موضوع حد امکان همه فکر کنیم و تریبون هم به تساوی بتونه که توضیحش و فرصت به نسل جدیدتر برسه با این توضیح که در 10-15 سال گذشته که دانشگاه فعال شد نیروهای فکری سیاسی عموما به فکر استفاده از تریبون دانشگاه بودن بدون اینکه به بحرانهای پس پیشانی نسل فکر کنن. دوستان اگر اجازه بدن لذا لازم هستش که در هر میدانی بخشی از میدان به نسلی که 10 سال تریبون‌ها رو در اختیار نیروها قرار داد داده بشه. با این توضیح نیمه دوم جلسه در خدمت چهارمتر از دوستان خانم بودم. تشریش نفر وقت گرفتم به ترتیب اولویت بحثشون رو ارائه میکنم. دوست اول که آمادگی دارم شما تشریف بیارید. چارچوب کلی بحث هم طرح بحرانه و شیوه بحران رفت از بحران دوستی هم در آقای خدمتشون هستیم. همین نصر رو کار کردن از یک زمان در تا 500 دقیقه استفاده خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خداوندی که انسان را آفرید. تشکر می‌کنم از جناب‌های سابق و دوستان دست اندرک‌های جلسات اخیر. به اعتقاد من جلسه مهمه یا این جلسه درست برخلاف جریان غالب روشنفکری است که امروز در جامعه می‌شود. بنا به دلایلی روشنفکری امروز مختصاتی و ویژگی‌هایی رو به خودش گرفته که از جمله اونها عدم باور به تغییر، عدم اعتماد به نفس، فقدان ایمان به نیروهای مردمی، نگاه به بیرون، دید تفننی به سیاست. در جامعه‌ای که گفتمانی در مقابل شده که به سمت زرده زرده شدن و مطمئنه شدن به پیش می‌برند. جامعه‌ای که منافع شخصی و منافع جمعی اولویت پیدا می‌کنند و هر کسی از بین منافع شخصی و رویاهای فردی که برای پیش تعریف کرده است. در این گفتمان آرمان‌ها و ارزش‌هایی که چیزی انسان با شکل‌گیری کمرنگ می‌شود. حس دیگرخواهی کمرنگتر شده و خودخواهی جای دیگرخواهی رو می‌گیرد. حال با توجه به اینکه این جمع مبانی مشترکی داره و از اصول مشترکی برمی‌بره، ما باید اول به تبیین این اصول خودمون بپردازیم و به نسبت آن را با جامعه مشخص بکنیم. من اعتقاد دارم این جمع بر اساس یک جهان‌بینی که از اصل کتاب گرفته و از متن قرآن گرفته و از آموزه‌های دینی که از سوی روشنفکران قبلی ما روشنفکران مذهبی به ما منتقل شده اصولی رو برای خودش تصمیم کرده که بر مبنای این اصول جهان‌بینی رو شاهد هستیم. جهان‌بینی که اصل را بر خویشاوندی به جای خودخواهی می‌گذارد. خودخواهی اصلی است که در برخی مناطق سیاسی قبلا مطرح شده و امروز برد روشنفکران ما با آن اتفاق داره. انسان‌ها دارای وجدان آزاد جمعی هستند و با فطرت پاک خود همه در مسیر تکامل قرار می‌گیرند و در این مسیر تکامل موانعی وجود دارد. این موانع می‌توانند درونی باشند، می‌توانند بیرونی باشند. اصل موانع که در درون انسان هست اون اصل موانع درونی و موانع درونی. هر روشن فکر مذهبی تفصیلی داره که این موانع چه هستن و یا اینکه نوع بخور و نوع مواجهه با این بخور میتونه چگونه باشه. اما بخور با این موانع و مبارزه با آن نوع آماده سازی درونی است و این اصل به این معناست که انسان خود را مبنا فرض میکند و در مسیر تکامل این انسان با بحران‌ها روبرو میشه. بحران‌هایی که هم در درون وجود داره و هم در بیرون هم در جامعه مشاهده میکنه و هم در پیشتر و هم پیشتر هم جامعه تصمیم میپذیره و هم اون پیشتر در جامعه تصمیم گذار هست. انسانی که در مسیر تکامل قرار میگیره در مسیر شدن داور میداره و گویایی با بحران به مقداری هم طبیعی است. سیر پیامبران و سیر آزادی خواهیان ها هم به همین صورت بوده. ندای راتخف که از سوی خالق یکتا، از سوی مطلقی که برتر از تمامی نسبیت هاست به پیامبران، ندایی است که خدا خود را به عنوان تکیه‌گاه آنها معرفی میکنه، به عنوان تکیه‌گاه معنوی و الهام بخش انگیزه دهنده در مسیر حرکت آنها. پیامبر نیز بارها با خطاب ذات مواجه شده است. پیامبر نیز بارها شاید احساس ترس کرده است، اما ایمان به خالقی که برتر از تمامی قدرت هاست، ایمان به چیز مطلقی که برتر از تمامی نسبیت هاست، لا اله و الا الله، یعنی نیست مطلقی مگر او، باعث شده که این حرکت رو به جلو ادامه داشته باشه. قرآن کتابی است که میآید گفتگو با انسان را میآموزد. در ظاهر هم قرآن شاید متکلم وحده باشه، اما در قرآن هم انزاها رو مشاهده میکنیم، هم دینها رو و هم امیدها رو. قرآن دعوتی است برای فرار از ایدئولوژی فراموشی، ایدئولوژی که ما را به ایستایی و سکون فرا می‌کند و ما را مقبول گفتمان غالب زمانه می‌کند. پیامی برای اندیشیدن، نگریستن، عشق ورزیدن، عشق خوبی‌ها و آرمان‌ها و ارزش‌های چیزی انسان را شکل می‌دهد. قرآن رو آرمان‌گرایی توأم با واقع‌گرایی را به انسان می‌آموزد. به ارزش انسان را دعوت می‌کند به ارزش‌های والایی انسانی ایمان بیاورد، به خدا ایمان بیاورد و همزمان می‌خواهد که به تاریخ بنگرد، به اطرافش، به محیط و به جامعه‌اش. و برای انسان حقوقی تعریف کرده است. خداوند متعال برای انسان، طبیعت و حتی حیوان حقوقی تعریف کرده است. حقوقی که فراتر از تمامی زمانها و مکانهاست. حقوقی که در ذات انسان وجود دارد. و برای هر انسان و هر جمعی این حقوق تعریف شده است و حد انسان رعایت این حقوق است. قرآن دعوتگری است که انسان را به شعور توأم با شعور دعوت می کند و او را به آرمان‌گرایی توأم با واقع‌بینی دعوت می کند و به کشف قانونمندی‌های تاریخ و البته ایمان به اراده تغییر دهنده انسان برای گشایش راه‌های نو. قرآن بیان آزادی است که انسان را به شکوفایی استعدادهای درونی خویش دعوت می کند و در این مسیر مسیر توحیدی را تبیین می کند. توحید وحدانیت خدا و نفی تمامی فرعونیت هاست، چه فرعونیت های درون، چه فرعونیت های بیرون، فرعونیتی که حق انسان ها را پایمال می کند، فرعونیتی که زایل کننده عشق و دوستی است، فرعونیت به جای سازندگی تخریب می کند. توحید سیر تاریخ به سمت آن چه که خیر نام دارد است. مسیر توحید یعنی قرار گرفتن در مسیر حق. در مسیر حق حق اشتباه وجود دارد، همچنان که حق بازگشت نیز وجود دارد، اما باید در مسیر حق کرد و از اشتباهات دست بگیرد. قرآن هم ساحت معنوی برای انسان قائل است و هم ساحت مادی و این دو اصلا قابل تفکیک نیست. انسان هم مادی است و هم معنوی و از اینجاست که ما به نوعی عرفان اجتماعی میرسیم. عرفان اجتماعی که ترجمان صحیح از حدیث معروف عارفان شب و شیران روز است. یعنی در روز با جامعه، با انسان، با تحولات پیرامون و با بحران‌های موجود باید برخورد داشته باشید، باید گفتگو بکنید و در درون با خدای خود در همه جا و در همه مکان‌ها گفتگو داشته باشید و خدا را سهیم در طرح‌ها و برنامه‌های خود بدونید. رابطه با خدا نباید گزینشی باشد در غم‌ها و شادی‌ها، در همه امور. در این عنوان تنظیم کننده رابطه انسان با خدا که رابطه‌ای پررنگ است نوع روابط با انسان هاست، نوع میزان دیگر خواهیست، تخطی از روند مطلوب روابط با انسان هاست، خروج از مسیر خداست، قطع یک جانبه ارتباط با خداست. ما با عرفان اجتماعی به نفس دیگری میرسیم. زمانی که کشورتان مورد تجاوز دشمن هست، صوفیگری مطبود است. زمانی که جامعتان با بحران مواجه هست، صوفیگری مطبود است. صوفیگری بر اساس خودخواهی است، در حالی که عرفان اجتماعی در اسلام بر اساس دیگرخواهی است، یعنی صرفاً خدا، بهشت و هر چیزی که خیر وجود دارد برای خود نمیخواهیم. غم‌هایمان و شادی‌هایمان را با دیگران تقسیم می‌کنیم. از شادی‌هایمان می‌گذریم تا دیگران شاد بشوند. از آزادی‌مان می‌گذریم تا دیگران آزاد بشوند. این چنین است که خدا در قرآن نظر و عمل همگان با هم حرکت می‌کنند. ما برای هر عملی نیازمند اندیشه و اصول راهنما هستیم. معلوماتی که نوشتاری و شنیداری از طریق مشاهدات اجتماعی اضافه می‌شوند، این اصول را تکمیل می‌کنند. نظر و عمل در کنار هم حرکت می‌کنند و هر عملی نیازمند نظریه متناسب با زمان خود است. و گاهی در عمل است که نقص‌های نظریه برطرف می‌شود. انسان در جامعه ساخته می‌شود و جامعه انسان را می‌سازد. اراده برای تغییر دیگری، اراده برای تغییر خویشتن است. در جمع این اراده‌ها برای تغییر هم فرد ساخته می‌شود و هم اجتماع. به این ترتیب است که خدا انسان را از انزوا منزوی بودن دور می‌کند و انذار می‌دهد که باید در میان مردم، در کوچه و بازار به یاد خدا باشی. و به یاد خدا بودن یعنی به یاد خلق خدا بودن، یعنی به چشم خود فقر دیگران را مشاهده کردن و برای حق از دست رفته آنها تلاش کردن. حقوقی که در این مسائل مشترک بر مبنای ماهی چندی به دست می‌آید. به این خاطر نم زدن و مردم را متهم کردن به نادانی و خود را فراتر از مردم دادن و حرکت آوانگاردیست داشتن مطلوب است. باید همگام با مردم حرکت کرد. نکته مهم که در قرآن مشاهده است الگوی نمونه است. الگوی نمونه بر الهام بخش است. فراتر از انذارها ما الگوی نمونه نیاز داریم. عمل همگام با سخن انذار می‌دهد. الگوی نمونه دوری از نوعی تخیل محوری و محور پنداری است. پیامبر در زمان خود هم تفکر می کند، هم برنامه محور است، هم از شرایط نحو احسن استفاده می کند، از ظرفیت ها و واقعیات جامعه از سنت ها استفاده می کند تا سنت نو را فنا نهد، تا قوانین های اجتماع را استوار باشد و نقشه راه را به پیروان خود بوسد می کند. جامعه امروز نیازمند روشنفکری است که هم آرمان‌ها و افق را نظاره کند و هم برنامه محور باشد و واقعیات را ببیند. نیازمند پرسش‌های نو است. نیازمند این است که چرا جامعه امروز ما علاوه بر گذشت یک قرن و نیم از بحران‌های از جریان نواندیشی به توسعه دموکراسی و رفاه رسیده است. چرا هنوز ما باید شاهد کودکان کار در جامعه ایران باشیم؟ و چرا علارغم مبارزات و جانفشانی ها ما باید با این پدیده ها روبرو باشیم؟ به نظر من در حال حاضر ما میتونیم بر مبانی ایدئولوژی خودمون پایداری کنیم تا عنوان انگیزه درونی در دوران بیانگیزگی ما را کمک بکنه. ما باید از تاریخ درس بگیریم و تاریخ رو به دقت بخونیم و در جامعه حضور داشته باشیم و مشاهدات اجتماعی توسعه پیدا کنه تا به نوعی بتونیم از بحران‌هایی که امروز در ما وجود داره و ما را به ناامیدی سوق میده رهایی پیدا کنیم. در دوره‌ای که بحران‌ها انباشت میشه، این دوره میاد انباشت مطالبات صورت میگیره. مطمئناً افراد با کیفیت و شناخت صحیحی از اجتماع رسیده باشن توی اون دوره میتونن خیلی موفق و کارساز باشن. در غیر این صورت حرفی برای گفتن نخواهم داشت. با تشکر.
بحران محوری دوره رو چی می‌دونی؟
من بحران محوری رو بحران انگیزه می‌دونم. این می‌دونم گفتمان مسلط که اصلا یه نوع فاقد آرمان‌گراییه. یعنی من احساسم اینه که اصلا کل روند جهان در حال حاضر به سمتی میره که ارزش‌های انسانی کم‌رنگ‌تر میشه. من جالبه از این فرصت هم استفاده کنم یه مقاله‌ای که لومون من خوندم در مورد پدیده مرد که گفتم مثلا دانشمندان دارن به سمتی میرن که اصلا مرد رو ملغا بکنن که حالا بحث این نیست که میتونن یا نمیتونن و یکی از دوستان لومونیا نقدش کرده بود به این صورت که اگر مرد بره ارزش‌ها کمرنگ میشه و انسان فاقد ارزش میشه و اون موقع یک زندگی یک نواخت و کلیشه‌ای میشه و اصلا انسان زمان میشناسه. من رو بحران انگیزه میشناسم و من اعتقاد دارم که روشنفکران ما به خصوص الان این جریانی که هم به ملیت ایران اعتقاد داره و هم به عنصر مذهب و عنوانی عنصر روایی بخش اعتقاد داره پشت سر یک سری شخصیت ها قایم شدن و بر مبنای این قایم شدن دارن از سفره اونا میخورن. این سفره داره نه که اونا دورشون گذشته یا تماشه بود این سفره خوردن ازش حد میداره بیشتر به اونا ضربه میزنه. یعنی من اعتقاد دارم این روشنفکران ما که به این عنوان دارن این مقداری با محافظه کاری خودشون از اسم اون بزرگان هم سوء استفاده کنن. من نیاز دارم که من با این وجودم من اعتقاد دارم که اصلا ما نباید به انتظار مثلا جریان سابقی بمونیم. به نظر انسان باید خودش مبنا قرار نه به معنی خود محوری یعنی باید به نظر من تا حد امکانات و توان خودش در جهت تغییر وضع موجود با استفاده از شناختی که تو شرایط
اگر کاری در پیش رو نباشد یا نه به
باشد اصولاً این دغدغه حل بحران بی محتوا بی معناست. انتهای اقلام دقیقا این است که این دو بطر کار در دست بندن کار و کمک کار که صفت خدا قرار گرفت توجه شد. تفسیر مثل فونتردم که در این کلاس ها مطرح شد بود که خدا در وضع موجود ما و جامعه قائل است و داشته ها و کارکردهایش بلا استفاده می باشد. سپس خدایی که تصویرش خدای ایستا، غیر همراه، دور از دسترس و فقط حکمران و نهیزن و حافظ وضع موجود عنوان گرفت و نقطه مقابل مطلوب آن خدای دستبندرکار، خدای کمککار هم. اما در این سری به نظر من شادم شما نکته که مفهومان این بود که اگر اقدامی صورت نگرفته باشد خدای کمککار چه معنی دارد؟ در جواب این سوال می‌تونیم بگیم که در پروسه کلاس ما می‌خواهیم ذهنیت ما را نسبت به خدا اصلاح کنیم، اما اگر اقدامی نباشد، قرار بر کاری نباشد و در جریان فعالیت کنشی نباشیم، خدا همان خدا می‌ماند. ما فقط نسبت احوال اسمش را از دوردست به کمککار تغییر می‌دهیم. در حقیقت جمع حاضران می‌بایست به واقع بحران را شناخته و لمس کرده باشد، می‌بایست در اقدام‌هایی که انجام داده و می‌دهد خلق و بحران را حس کرده باشد و تا خدای کمککار را بتونه طلب کنه. به نظر انسان میتواند بر اثر یک فضایی که در کلاس درش فراهم میآید خود را بحراندار بداند و به صورت سویی نه همذاتی با جریان چگونگی حل بحران که در این کلاس ها مطرح میشه همراه نظری هم گردد، اما به واقع مگر او بحران را دیده یا حس کرده؟ منظور از اقدام شناخت جامعه بحراندار هم هست، فقط یک عمل پراتیک. جناب استاد در جلسه اول دوم که بحرانهای جامعه را معرفی کردن آن معرفی نشان از حضور دربرمند ایشان مشاهده این از تریاب ایشان جامعه داشت. مرور کنیم زند خودم رو یادم میاد آنها را مشاهده کردن، آنها فکر کردن، فکر میکنند از دردها به درد میآیند و این گونه برای ما بحران را معرفی میکنند و میکردن. اما ما چه؟ ما چقدر در جامعه بحران پایین آمدن سن روسیگری، کار کودکان، مصرفگرایی مفرد، لاغری، بی‌تعهدی، عدم وجود تحمل ایرانی، تحقیر شکسته شدن شخصیت هر روزه زنان مردان ایران و غیره را به عنوان مشاهدات هر روزه خود صبر می‌کنیم و آنها فکر می‌کنیم و دلمان می‌لرزد تا بحران را درک کنیم. تو نبینی خودمو مرحومش یه مثال بزنم. خودمو را از امشب آزاد می‌شم. ببینیم شبها که در بستر قبل از خواب فراگیر به روزی که گذشت میاندیشیم به چه مسائلی واقعا فکر میکنیم؟ لیستشان رو بنویسیم از این پس چه تصاویری از ذهنمان نشناخته است؟ خلاصه آن روزمان چه عناوینی دارد؟ به واقع چه دیدیم؟ چشممان، حواسمان حول چه چیزهایی گذشته است؟ بحرانها؟ در این موقع میتوانیم نقطه که از این عملی برای درها بوده هست من را مطرح کردم میتونم با پیشفرز های حالا به اونجا رسید که منشه بحران ها عدم حضور خدای کمککار است. به زمان دیگر میتوان تحت تأثیر فضای هوا گفت که مثلا در دانشگاه بحران است. خب این بحران در تجربه تو نه در کلام دیگران چیست؟ چه دیده ای؟ چه میبینی؟ چه چشیده ای؟ چه میچشی؟ کجای کار گفت شده که کلید میخواهیم؟ به تک تک لغات این جمله دقت کنید. کجای کار قفل شده که کلید می‌خواهیم؟ بحث ارائه شده در جلسات قبل از دو لغت ابتدایی این جمله غفلت شد. کجا و کار قفل‌ها برشمرده شد، کلید پیشنهادی به صورت کلی ارائه گشت، اما کجا و کار؟ کجا یعنی من در مختصات مشخص زمانی و مکانی و در این سه یا در آن سه به این بحران‌ها، پیش‌نرفتن‌ها، دردها و غیره رسیدن. لغت دوم که به نظرم شاه‌کلید بحث است در جمله کجای کار گفت شده که کلید می‌خواهیم کار است یا همان اقدام. اصولا من چه کردم و معطوف به اکنون ببینم چه می‌کنم که پیش نرود که این میان پیش‌نرفتن‌ها؟ نکند ما در فضای اپیدمیک لغلغه زمان و سپس ملکه ذهن ما شدن و به ما موضعی روشنفکرانه بخشد که بله آقا پیش نمیرم. خب چه پیش نمیرم؟ این چرا همه میبایست آن فکر کنیم، نظمش دانیم، سپس برای خودمان نقاط اصلی و عینی که قفل شدن را بیرون آوریم.
که احتمالاً با گفت‌ها و بحران‌هایی که توسط آقای صادق در جلسات قبل عنوان شد و مطمئناً ایشان لمس کردن و کشیدن اشتراک زیاد داشته باشد. جمع‌بندی تا اینجا میشه خدای دستن در آب یک لفظ نیست که جای خدای دست بنشیند. یک امکان و داشته از این است که در بستر کار هم طلب واقعی میگردن و هم به ادعای این کلاس میتواند راه گشا باشد. چون امیدوارم در این کلاس با تجهیزی که بار آرامانی و صادق و همت جمعی میشه در همین امکان ادام هم دنبال کنیم، یا اونهایی که دنبال کردیم به منبست رسیدیم بهش فکر میکنیم راه گشا بمونیم. من در این جایگاه نیستم که به همه، اما امام تحت دغدغه لاعقل به خودم و به هم نسلانم این هشدار میدم که اگر در این کلاس حضور میابیم و به دنبال خدای کمک کاریم، برای خدا روشن کنیم که چه کاری کرده ایم و چه کاری میکنیم که به این خدای کمک کار نیاز داشته باشیم. تحت تاثیر جمعی ها داده ها و لمس و استحقاقهای دیگران و در اینجا به خصوص آقای صادق خود را و جامعه را بحرانی ندانیم. بحران در مسیر اقدام، کار، مشاهدات، درک مشکلات و قفل‌های جامعه توسط خود ما شناخت واقعی و مطلوب به هندسه می شود. برای موارد حالا چه کردیم؟ در ادبیات دینی ما جمله‌ای است که جز ادبیات ملی ما هم شده است. گفته می شود از تو حرکت، از خدا برکت. که به نظرم دقیقاً معنای همین تندرها می رسد. برکت و حضور خدای حاضر کنم کار و نسلن کار در حرکت ما حقوق پیدا می کنند. یادمان نرم دوستان که لاغت زیم پس اگر می خواهیم به واقع خدای کمک کار را به شرایط خود و وزن موجود بسته کنیم، می بایست کار و اقدام و مشاهده لحظه لحظه مطلوب به رنج و درد از وزن موجود را سرلوحه خود قرار دهیم. لیست شر را فراموش نکنیم، امتحان کنیم خودمان تا در جمله کجای کار قفل شده که کلید میکاریم سیر منطقی رسیدن به قفلها و یافتن کلید را طی کرده باشیم و طی کنیم. ببخشید حرفم تکراری بود و مدام همی تکرارش کردم، اما به عنوان آخر کلام به خاطر ما مثلا نسبی که با دانشجویان فعلی دانشگاه دارم، خودم دو سال قبل دانشجو بودم، به ذهنم رسید بگم که دوستان رو دیدم که چوب انتقاد رو به بیهویتی انجمنها و در کل نسل فعال دانشجویان فعلی برمیدارن یا در همین جلسات به این فضا آمدن که بله اگر مسئله را نمیتواند مسئله حل کند علتش بیهویتی، کمبود تجهیز، کمبود اطلاعات، کمبود مطالعه، کمبود انگیزه است. خب وقتی از دوستان پرسی که در دانشگاه فعلا چه میکنی؟ چه کرده ای تا الان؟ سر بالا نمیندازن، جوابی نمیدن. این هویت و کمبودها که قرار است رفعشان راه گشا باشد کجای سالهای حضورتان در دانشگاه، حضورمان در دانشگاه حس کردیم، حس کردیم، حس میکنیم؟ چه لمسی با مدیریت، با حاکمیت، توده دانشجویان، دانشگاههای دیگر، قدیمی ها، جدیدی ها داشتیم؟ چه عزم جدی کرده این برای کاری که فضا و توان خودمان مانع شود آن موقع مشکل را نبود خدای کمک کار کنیم و بازگشتش را نبود عوض کردن تلقی ما از خدا. خلاصه اینکه به نظر این کلاس وقتی میخواند بهره بالایی برای ما داشته باشد، بهره بسیار بالا به نظر من بسیار بسیار بالاتر بشه و جمع‌بندی باشه به کارآید که ما در پروسه کار و تغییر وضع وجود گام بکنیم تا بحران ها را بفهمیم، نقطه های اصلیش را کشف کنیم، آن وقت هم در این سیر و به خصوص پس از آن دعوت کنیم از خدا. ما این ادبیات ما از آقای صابر دادیم، هر دعوتی که صورت میگیرد باید شرایطش هم فراهم آید. خدای ما هر چه دارد میآورد و به چرب بودن وضای ما فکر نمیکند. خدا را میدد ما اقدام میکنیم، درد جامعه را لمس میکنیم، هم درد میشویم، برای حلش وقت میگذاریم، حتی نان و پنیر هم فراهم آید با همه قدامت حاضر میشویم. با عرض معذرت از اینکه وقت همه بزرگواران گرفتم و تشکر از آقای صابر که وقت
شبا به چی ها فکر میکنن؟
اکثرا شما وقتی میخوابیم اون چیزی که اصل رسمت است بیاد میده. حالا یکی ممکنه مثلا دوست پسرش باشه، یکی دوست دخترش باشه، یکی دو مشکلات خانواده طور نیست. این مهمه. هی ما میگیم بحران 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 را واقعا میدونیم، برای خوشون مهمه به شب و اینترنت و میلان و من خودم شاید خودم دارم میگم وقتی نگاه میکنم نمیدونم خیلی شاید تاثیر مثلا حرفهاست. من این بحران مثلا چقدر بهش استفاده کنم، مثلا تو خیابون من واقعا چقدر درک میکنم چیزهایی که تو کلاس گفته میشه. برای خودم فعلا همین گفتم پیشنهاد صفر، میخوام تمرین کنم لیست کردم، یعنی شب به شب به واقع لیست کنم اون چیزهایی که میخوام دیدم رو، کم کم تمرین کنم که این درد و بحران ها رو بتونم ببینم، درس کنم و هندسش بدمش، یک دوزش کنم. اینکه شما میگید الان مثلا مصرفگرای مفرطه، من چقدر خودم مثلا بهش پای ببرم یعنی مثلا انجامش ندم و واقعا واقعا ازش بزرامه چیا میبینم، چیا میبینم، چه اقدامی که مصرفگرایی کنم، یعنی لقلم زبانش وقتی که لیست بشه و خود به خود دستم میاد که قفلا کجاست. حالا بعد شاید از اون جلسه ها کن خدا رو در رو قفلا بخوره و حل میشه در حد رو بیشه.
خارج از تفسیر ما در ذات خود پرمدعا و سنگین وزن پرمدعا و سنگین وزن از این نیست که این ادبیات دینی حاکم بر جامعه خود را پاسخگوی مسائل مهمی از حدود خدا و انسان رابطه انسان با هستی و تبیین جایگاه انسان و خلقت او پیش از حیاتش و بعد از آن میباشند و از طرف انسان نیست که به طور ذاتی در درون خود با این سوال ها مواجه است گرایش به این ادبیات دینی پیدا میکنند تا شاید پاسخی برای این سوال های درونی بیابد. ولی اگر این مدعا پاسخی یا نتیجه ملموس و قابل ارائه از خود ندهد مسلما ضربه شدیدتری را به انسان وارد میکند تا ادبیات و کلام که حاوی و مدعی این نوع پاسخگویی نیست. به هر حال ما خودمون از سرزمین ما پیش از ورود دین آخر خودمون صاحب اندیشه و تفسیر از عالم هستی و رابطه خود با بودی هستی بوده است و اینکه از گذشته تا کنون تاریخ هیچ نشانه ای از وجود ادیان و اعتقادات غیر الهی در این سرزمین پیدا نکرده و همچنین اینکه نگاه و شعار توحیدی کتاب آخر و دین آخر بسیار راحت‌تر و سریع‌تر در این سرزمین گسترش پیدا کرده تا حتی نسبت به سرزمین مادری خودش که از اونجا برخواسته، اینها همه دلایل مشخص و واضحی است که ما و پدران تاریخی ما خود صاحب تجربه، سعی و انگیزه و استعدادی تاریخی در پاسخگویی به این جوشش‌ها و بحران‌های درونی خود نسبت به عالم بوده و هستیم. اسلام بعد از پیدایش دو مرجع اصلی و قابل پژوهش از خود در جا گذاشت و این امکان را برای هر انسان صاحب دغدغه ایجاد کرد که خود فارغ از ادبیات و تفسیر موجود به سراغ آنها برود و بر درستی آنها و صحت آنها خود ایمان بیاورد و این دو مرجع را در واقع کرامت و آزادی را به انسان داد، گرچه که تفسیری که الان از این دو مرجع میشه تفسیر متفاوتی، و این دو مرجع را علاوه بر مرجع درونی اینچنین معرفی کرد که اگر کلامی به تفسیر کلامی و تفسیر کلام و تفسیر از کلام و تفسیری از ما به شما رسید و آن را برخلاف آیات کتاب آخر و سنت و روش هستی و عقل خود دیدید به دیوار بزنید، حالا کنایه از اینکه اعتنایی و نادرست دونستن همین و هم مسائلی که خودش مطرح کرده و این کرامت رو به انسان داده که خودش هم صاحب عقلیه و صاحب تجربه ای و عملا انسان رو در مورد عقیده و ایمانش مسئول کرد و او رو نه مقلد بلکه جهد کننده و سعی کننده خواست و ارزش ایمانش را به اجتهاد و تلاش خود او در پذیرش آمین و منشش ماند و این باور به یقین قلبی در سعی به عمل به آن اعتقاد که در ذهن وجود دارد شکل میگیرد و هم بر سعی کننده از این کیفی میگذارد و هم در بیرون از اون خروجی مشخص و ملموسی از آن اعتقاد ذهنی ایجاد میکند. این بحثی که قبل از این دوستمون کرد خیلی به نظر ما کلمات مهمی رو استفاده کرد، مخصوصا در مورد این که ما نسبت به خدا و قرآنی که داریم تنها به لفظ و ذهن اکتفا نکنیم و واقعا ببینیم خودمون در اون شرایط و اگر خدا رو دعوت میکنیم دعوت راستی باشه، دعوت ملموس باشه حداقل برای خودمون و دعوتی باشه خارج از تنها ذهن و فکر. و اما نسل امروز خود را در میان تفسیر و ادبیات می‌بینند که مدعی صادق‌ترین و بهترین فهم را از این دو مرجع دارد و وقتی با این ادبیات به سراغ این دو مرجع می‌رود آنها را متفاوت و در مخالف تجربیات خود از اصلی و از خود می‌بینند. به هر حال انسان در طول حیاتش از مراحل مختلفی گذر می‌کند، هم از تجربیاتی که خودش کسب میکنه هم از لحاظ سنی و بهش اضافه میشه، هر بود بر اون رشد حالا جسمانی که میکنه مطمئنن رشد جسمانی خارج از اون رشد عقیدتی چیزی. من خودم توی برخوردم با دو تا تیپ توی دنیا یعنی توی انسان ها خیلی چیز فهمیدم، یکی بچه ها بوده یکی هم برخورد مسنتر ها. بچه ها تو اول راهشون هم به اندازه خودشون هم برداشتی دارن و بزرگتر هم در خ... خودشون رو در آخر خط میبینن، یعنی در واقع مسلمان اونا هم یه برداشتی دارن. انسان وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنه، این در حال عمومیتی دیگه، هر کسی ممکن مسئله خواستن توش باشه، ولی اینو وقتی پیگیری میکنه به اون خطی که اینا طی کردن واقف میشه و میدونه ایرادی که اینا پیدا کردن در مورد خودشون و یه راهنمایی. حالا در مورد انسانی که این سیر رو طی میکنه، من خودم بچه‌ها زیاد مثلا علاقه دارم بهشون، باشون چیز هستم، سوالایی ازشون میکنم در همون سن خودشون. مثلا من خودم یه دختر دایی دارم، 4-5 سالش بیشتر نیست، اونم یه برداشتی داره از این هستی. وقتی خودتو تو سطح اون پایین میاری و باهاش صحبت میکنی، میگه که آدم خوب باید حرف پدر و مادرش رو گوش کنه، هر چی اونها گفتن بگه چشم، تا خدا دوستش داشته باشه. یعنی این هم یه تعریفی از خدا داره، هرچند ممکنه این تعریف مثلا منتقل شده اون پدر مادر باشه، ولی باز نشون میده که اونم خودش یه انتخابی میکنه. حالا این بچه که تو این سن هست، گرچه این بچه 5 ساله از درک بچه 5 ساله از رضایت خداست، اما این بچه همیشه در این سن باقی نمیمونه. علاوه بر رشد سن و جسمش، خودش هم صاحب دیدگاه و تجربه میشه. معرفی و تبیینی که قرآن از انسان میدهد و صفاتی که آورده نشان میدهد که انسان ذاتش و شاکلش شاکل تقلید نیست، شاکل پذیرش محض نیست. حالا ممکنه توی سنی قرار بگیره که این برش واقع بشه و اینطور برش باشه، ولی همیشه توی این سن نیست، همیشه توی این سطح از رشد نیست. در صورتی که اگر انسان محل مصرف و تقلید و تماشای دست و وقت‌های دیگران بود، در همه بهشت می‌ماند و اصلاً نمی‌کرد. انسان از جایگاهش عبور کرد تا بهشتش را خود بسازد. نشانه‌هایی که در قرآن آورده شده به این نیز به این نکته اشاره می‌کنند که جایگاه انسان بعد از مرگ از نتیجه عملکرد خود او ساخته می‌شود و انسان سازنده بهشت خوش است. و همچنین در مورد جایگاهی که به جهنم گفته میشه. به هر حال آن بچه 5 ساله رشد میکنند و همیشه در جایگاه پذیرش مطلق و تقلید از پدر مادر نمیمانند. این نوع نگاه ما به ادبیات ما که من اول بس اشاره کردم که بعد این کلمات پرمدعویی و سنگین وزنی به چه دلیل، و کار این خودش مسئولیت ایجاد میکنه برای کسایی که از این کلمات استفاده میکنه در تفسیر و پاسخگویی به مشکلات درونی، یه سری ایرادایی برش وارد میشه که من سعی کردم به اندازه خودم اون چیزی که دیدم رو اینجا مطرح کنم. به هر حال تفسیر و ادبیات دینی خارج از تفسیر غلطی که از آن ارائه میشود، انسان را همواره در مقابل درونی رو به تغییر و نوبدون شدن و نه جمود و ایستایی قرار میدن. این تبیینی که جلسات پیش از انسان، تبیینی که از قرآن نسبت به خلقت انسان شد، صفاتی که برای من ارائه شد، اینو کاملا نشون میده و این پویایی و نوبدون شدن درون انسان نشون میده و اینکه این انسان نمیتونه از در یک مرحله خاص، در یک فهم خاص بمونه، میتونه بمونه ولی برخلاف اون روندش. این نفر ذاتی که در انسان تعریف شده در قرآن که از یک ماده بسیار نازل و یک روح بسیار اعلا که در اون ماده نازل نمیده شده، تعریفی که از انسان نشون میده، یک پویایی خاصی رو در انسان ایجاد میکنه. ما همیشه قرار نیستش که در موقعیت قبلیمون و در موقعیت نازلمون بمونیم، قراره که به اون روح دمیده شده درونمون تعلیم ایجاد کنیم و اگر این کار انجام ندیم، در واقع سرگوش در اون روح همیشه زنده گذاشتیم و سرگوشی در خدای موجود درونمون قرار دادیم. و اگر صاحب این اندیشه همت و سعی ایجاد این تغییر را در درون و بیرون خود به خود ندهد، یا باید گناه بزرگ حبوط از جایگاه انسانی خود را بپذیرد و یا باید وجدان درونی خود را خاموش کنند و تفسیری از این کلمات ارائه دهند تا جایگاه فعلیش را توجیه کنند و قفلی به این واژه‌ها و کلمات دینی بزنند و آنها را در زندانی به نام مطلقیت قرار دهند تا اجازه ندهد که اندیشه متفاوت و عملکرد متفاوت از آن بخت بزنند. زیرا با فهم درست از این کلمات و واژه‌های دینی، جایگاه و عملکرد و نداشتن دستاورد درست و ملموس او، چه به عنوان حالا این فرد که به این دیدگاه تجویز کرده خودشو به هر عنوانی میتونه باشه، چه به عنوان حاکم دینی، مرجع دینی، استاد و معلمی مذهبی یا حتی یک پدر و مادر مذهبی زیر سوال می‌برند. این مطلقیت کلماتی را از خود برای تفسیر کتاب آخر و روش و منش سنت و پیام آور آن و پیروان آن ارائه می دهد تا وضع موجود خود را توجیه کنند. تفاصیلی که سعی در قسمت بخشیدن و تقدس دادن به انسانهای خاص و نازل کردن جایگاه انسانی آنها به یک فرشته می کنند. این توضیحی که به نظرم می رسید اینجا بدم برای این تفهیمی که از انسان و جایگاه انسان پیش از خلقت و پس از خلقت و ذات تشکیل دهنده رو در قرآن داده میشه، ما یا به این تعریف رو برای انسان قائلیم و برای همه قائلیم، یا انسانهایی که پیش برنده بودن یا به قول ادبیات میگم وسط میدانی بودن، هم در مذهب هم در ملیت هم هر چیز دیگه، اونها رو انسان میدونیم یا اونها رو باید خارج از انسانیت بدونیم و اونها رو دارای هیچ نقص و عیبی ندونیم، همونطور که الان این کار میکنن و عصمت میدن به اونها و اونها این عصمت دادن باعث قرار دادن اونها در جایگاهی میشه که اصلا قابل لمس نیستن و تجربیاتشون تجربیات ملموسی نیست. و این عصمت در ادامه بحث اشاره میکنم که دلیل دیگه که نوع تلقی نسبت به این ادبیات و این نوع افراد هست چیه؟ تفسیری که سعی در قسمت بخشیدن و تقدس دادن به انسان‌های خاص و نازل کردن جایگاه انسانی آنها به یک فرشته می‌کنه و مجبور می‌شوند که دنیا آخرت را نیز طوری معنی کنند که به سکوت خود پاسخگو باشند و سعادت انسان را تنها در محبت داشتن و مرثیه خواندن و عزاداری کردن برای آن انسان‌های خاص بدانند. و این نگاه از ذکر و عبادت هم همون من معنی که برای شما کردم که پیدا کردم که مطلقیت از ذکر و عبادت هم همین رو برداشتار میکنه، یعنی قرار نیست برای ما صفتی که از خدا میبریم یه که به عنوان ذکر نامگذاری میشه، ما یه دعای معروفی داریم شب کیفی قدر خونده میشه به نام جوشن کردیم که پر از این صفاتی که عبرده شده برای این صفات یا باید فقط در ذهنیت ما باشه و ما رو فقط به یه احساسی برسونه و باید ما بتونیم با اون صفات هم خودمون رو هم جامعه هم رو تغییر بدیم و اون صفات تبلور پیدا کنن در ما، یا نه ما صرفا میتونیم خدا رو توی جایگاهی بدونیم که فاصله بندازه بین ما و اون و انسان رو از او دور کنیم. ولی خب هم اینجا که اومدیم خدا رو دعوت کنیم به میان میدان خودمون، به میان کار خودمون و از این صفات بیان صفات خودمون رو به اون نزدیک کنیم، در حالی که یکی آخرین برداشت غلطی که به ذهن من رسید برداشتی که تفسیر غلطی که از دین این ادبیات دینی حاکم از تعریف بهشت جهنم از در قرآن ارائه می‌دهد. این بهشت جهنم رو جایگاهی برای انسان تعریف می‌کند که فقط محل اسکان و تماشا و لذت بردن جنسی و خوردن خوابیدن است. درست برخلاف شاکلی اسیانگر انسان که همواره برخلاف وضع موجودش خود را می‌شوراند. برای ما الان توی موقعیتی هستیم که یه اندیشه به راحتی به سرعت میتونم خیلی جا گسترش پیدا کنم، هم طریق ماهواره هم از طریق اینترنت از امکاناتی که گذشتگان هم نبوده. و ما مسئولیم نسبت به اون چیزی که بیان میکنیم حداقل خودمون به اون چیزی رسیده باشه که اون بیان کنیم. و این امکاناتی که گذشتگان ما نداشتن و الان برای ما ایجاد شده، همین امکان بیان عقیده و به سرعت پخش میشه، همین عقیده و همین ایمان از طرف جامعه دیگه به ما ایجاد میشه و این حرف طبیعی رو در این جامعه نسل امروز ایجاد میکنه که از این عقیده و ایمان و ادبیات مذهبی موجود در جامعه خودش چیزی رو بخواد، یه چیز ملموسی رو ازش ببینه. اگر نبینه عرضه های مختلفی توی با این امکانات از طرف جامعه دیگه برما وارد میشه و این ادبیات دینی اگر از خودش خروجی ملموسی ایجاد نکنه مطمئنا این نسل الان پایبندی به موندنش نده. خیلی ببخشید من اگر اشکالی تو بحث بود سر شما در
این سیر بحران رو کردی یا بحران رو بگی در حال عبوری و از ایتو بودتا بگیم؟
خب سوال سخت بیدن میخواد در تلویه درست پاسخ بده، ولی بله من بحرانم داشتم و دیدم بحرانم شاید بخشش تو همین بحث گفته شد به اون چیزی که استفاده میکردم و استعمال میکردم براش کار کرد باید نبودم، یعنی این تو زندگی من مطرح نبود. وقتی آدم اینطور ایمان پیدا کنه ایمانش ایمان محرک نیست، ولی وقتی حالا من دوست دارم از همین ادبیات این بحث استفاده کنم، وقتی خدا رو به میان کار خودش دعوت میکنه صادقانه دعوت میکنه و خدا پاسخ میده انسان رو متحول میکنه. الان ما شاید تو همون سیل بحران خودم هستیم، ولی این چیزی که به نظرم میرسه همینه که دوست قبل از خودمونم گفت ما خدا رو با کار کرده مرموز خودش در زندگی خودمون ببینیم. خیلی ممنون.
دوستان استقلال بومت گرفته در به جنسات برد این شده توی چارچوب بحث بیارن و از وقت هم در اکثر مزرگ نیام استفاده بشه. اگر اراحه بشه ارتباط خیلی راحت‌تر و ساده‌تر خواهد بود. الان کسانی که نوبت دارن برای جلسه و دیگه که در جلسه حاضره دیگه دوستان دیگه به خانه از مواد استفاده جنبایی رو فضا بحثا هستیم عنوان بحث را میتونید بدید؟ روش ها رو اونجا رو بکنم. شما میتونید بسه دفعه دیگه بس بیارید این کنترتی نشستی از جنان دروش دادید میانون بس میارید بعدی چی میتونید بیارید؟ بله عنوان میشه پس هم مکتوب بیارم هم دیگه هم میتونم که راحت نشستی راحت هم بحث باشه دیگه خانم ها چی بیارم شما جلسه باشه تحلیلی نباشه. خب یک نفر دو سه نفر مثل این شبه ها جلسه آینده رو بدونم که خیلی مهم